أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. مطلب ما به بحث حدود ایثار رسید. حد ایثار کجا ما نیاز دیگران رو بر نیاز خودمون مقدم بیاندازیم و کجا این کار رو نکنیم. برای این بحث 6 مطلب رو خدمت شما عرض میکنم به زمینه مطالب 2 روز گذشته مان، که حتما اون 2 روز مطالبش باید مقدمه باشه برای عرایض امروز مان. مطلب اولمون این است که در بحث تقدیم احتیاج دیگران نباید حکم الهی زیر پا گذاشته بشه. اونجا که میخوایم نیاز دیگران رو مقدم بیاندازیم، اما باعث بشه که حکم خداوند پایمال بشه، حقی نابود بشه، رضایت پروردگار از بین بره و غضب او به وجود بیاد، دین خدا رو بخوایم کنار بگذاریم. و خلاصه تعبیر دیگه هم تعبیر آخرت رو کنار گذاشتن بود. آخرت رو بخوایم کنار بگذاریم و رو به دنیا بیاریم. خلاصش اراده الهی عرض بکنم. آنجا که اراده الهی حاکم است، او بر همه چیز مقدمه و من حق ندارم ایثار بکنم چیز دیگری رو بر فرمان پروردگار. حالا اون چیز دیگه میخواد خواهش نفس خودم باشه، میخواد خواسته دیگران باشه، دیگران میخواد اهل عیالم باشن یا غریبه باشه، اقوام باشه، فرق نمیکنه. این مطلب اول باید بهش کاملا توجه کنیم. مطلب دوم این است که ایثار میمونه در موارد غیر حق الله، تو موارد حق الناسی میشه، اونجایی که من حقی دارم، حالا نسبت به زندگی خودم، نسبت به مال خودم، نسبت به حقوقی که دارم، حالا این حقوقی حتی حق نشستن در صف نماز جماعت اینم یه حقی است، و هر حقی که حالا در نظر بگیم، آیا ما می توانیم از این حق صرف نظر بکنیم به خاطر اینکه دیگری نیاز داره یا نه؟ عرض میکنم تو این مطلب دوم اونجا که بحث کمال انسان نباشه، کمال آخرتی منظورمه، اونجایی که بحث کمال آخرتی نیست، رشد معنوی انسان در کار نیست، بلکه بحث امور دنیاییه، مثل همین که میخواد غذایی خودش میل بکنه یا به دیگری بده، هر دو هم گرسنه هستن، غذا هم به اندازه یه نفره، اینجا رو باید بحثشو بکنیم. اینجا از جایی که ایثار ممدوح هست بسیار هم تعریف ازش شده. ایثار دیگه غیر از انصافه. انصاف اینه که انسان توی این مورد قضا میاد تنصیف میکنه، نصفشو خودش میل میکنه، نصفشو دیگری، یا مساوات هم بهش میگن، یا تسویه میکنه، مساوی، نصف و نصف، میگه حالا که 2 نفریم نصف، اگه 3 نفر شدن یکی ثلث برمیداره. چنانچه مواسات هم داریم. مواسات دیگه گفتیم نصف کردن نیست، مواسات یعنی اونو یاریش بکنه. حالا یاری کردن گاهی به اینه که همون نصف رو بهش میده، گاهی نه کمتر بهش میده. خودش 3/4 غذا رو میل میکنه 1/4 میده به اون، یا بالعکس 1/4 خودش میل میکنه 3/4 میده به اون. بالاخره یاری کردن، اعانت دیگران، همه نوع مصداقی داره، از جمله اینه که تنصیف میکنه. ولی که اینا دیگه ایثار نیست. ایثار اینه که حالا که دیگری احتیاج داره، احتیاج او رو مقدم میاندازه بر احتیاج خودش، میذاره در اختیار او. خودش هم به شدت نیاز داره. مورد ایثار اینه. حالا بحثم خیلی داره، من یه مورد شاید روایت و خدمتون عرض بکنم و اشاره به آیه شریفه هم خواهم کرد. ابو بصیر میگه که من از امام باقر یا امام صادق علیه السلام بود، ازشون سوال کردم، گفتم ایس صدقته افضل، اون صدقایی که میدیم کدومش افضله، فضیلتش بیشتره؟ قال جهد المقل، صدقه‌ای که شخصی عطا میکنه اما مقله، یعنی خودش نداره، خودش محتاج فقیره. بعد حضرت به این آیه تمسک کردن، اما سمعت الله عز و جل یقول، نشنیدی خدای عز و جل در قرآن میفرماد و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه، یعنی این انسان های هستن ایثار میکنن بر ضد نفس خودشان، ولو اینکه نسبت به نفسشان خصاصه، یعنی خودشان به شدت نیاز دارن، محتاجن. هل ترا ها هنا فولا، دنبال آیه امام صادق علیه السلام یا امام باقر علیه السلام این جمله رو به ابو بصیر فرمودن، آیا دیگه فضیلتی رو اینجا سراغ داری؟ یعنی بالاتر از این که شخص خودش محتاجه، نه اینکه خودش رو یه مقدارم سیر بکنه بعد به دیگری بده، نه خودش به شدت نیاز داره، همیشه میذاره در اختیار دیگری. افضل صدقه ها اینه. خب آیه شریفه و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه آیه نهم سوره حشر، شأن نزولش هم مربوط به مهاجرین و انصاره، که وقتی مهاجرین از مکه اومدن مدینه، خب اینا خونه نداشتن، زندگی که نداشتن، انصار بنا شد اینا رو کمکشون بکنن، جا بدن بهشون، هر کسی یکی دوتا اینا رو تو منزل خودش جا میداد، بلای اتاقی رو در اختیارشون میگذاشتن، اساس زندگی بهشون میدادن و کمک های دیگه، باید خرج و خوراکشون و لباس و همه چی دیگه. وقتی انصار گاهی تا اینجا جلو میرفتن که نیازمند خودشون بودن و کم داشتن، مثلا طعام کم بود اما به مهاجره میدادن، آیه شریفه در مدح انصاری نازل شده که اینها از زندگی خودشون صرف نظر عطا میکنن و به دیگران اعطا میکنن، به مهاجره میدادن. خب حالا همینجا جا داره من داستانی هم از امیرالمومنین علیه السلام خدمتون بگم، که در بیماری همسرشون نشسته بودن بالین سر همسر و اصرار میکردن که یه تقاضایی از من بکنی، چون میدونید تو تمام عمرشون هیچ وقت دستور به شوهرشون نداده بودن، چون از نظر اخلاقی هم این مذمت شده که زن به مرد یا مرد به زن بخواد دستور بده این کارو بکن، این خلاف اخلاقه. اما اگر دستور نداد، حالا راهش هم چیز دیگه است، اینطور نیست که حالا سکوت بکنه، بعد مرد هم اطلاع نداره، خب نمیدونه کمبود زندگی چیه، نه میتونه خبر بده، میگه تو منزل مثلا نون نداریم، به جایی که بگه نون بگیر میگه نون نداریم، همین، و خبر میده، به جایی که انشا بکنه فرمان بده خبر میده، میگه اینطوری. وقت یه مرد خودش وظیفه خودش میدن. تو بیماری که اصرار کردن به حضرت که یه خواهشی از من بکنید، ببینید خواهششون چطوری بود، آخرش دستور ندادن به امیرالمومنین علیه السلام، بلکه گفتن که اگر انار باشه میل دارن. این تعبیر چقدر زیباست، هم دستور ندادن که برو انار بیار، و هم حتمیتش هم نکردن، نگفتن حتما انار میخوام، معلق به شرط کردن، گفتن اگر باشه، یعنی اگرم نباشه نه میل نداره. خیلی تعبیر زیباست که این اندازه دقت تو مسائل اخلاقی میشه. امیرالمومنین علیه السلام یه فکری کردن، فکرشون هم علتش این بود که پول نداشتن، دیدن حالا بعد یه عمری همسرشون یه خواهش اینطوری، تقاضای اینطوری کردن و خودشون هم گفته بودن، حالا میخوان اجابت بکنن، اما خب اگه کار عملی میگفتن، مثلا یه لیوان آب میخوان و میرسن میوردن، اما چیز رو میل داشتن که تو منزل نبود، پولم نداشتن که تهیه بکنن. یه فکری کردند و بالاخره اینطور به ذهنشون رسید که برن قرض بکنن. حالا تو ذهنم هم هست که بالاخره انار رو از یه یهودی گرفتن، قرض گرفتن، یه دونه انارم بیشتر نبود، انار ازش گرفتن و برگشتن بیان منزل. تو مسیر که می اومدن دیدن یه بیماری کنار کوچه نشسته، نشستن کنارش، ازت احوالشو پرسیدن. گفت یا علی، 3 روز من اینجا هستم، هیچ کس احوال منم نپرسیده، اصلا من تو حالم هم خیلی بده. فهمدن حالا چی میل داری؟ گفت انار. حالا یا چشمش به انار افتاد و حواسش گرفت، یا اینکه واقعا انار میخواست. علایال گفت انار می. باز امام رفتن تو فکر، خدایا یه دونه انار بیشتر نیست، یه انار رو اگر به این فقیر بخوام بدم، جواب دختر پیامبر رو چی بدم؟ و دیگه دستم خالی میشه، بخوام ببرم دختر پیامبر رو اجابت بکنم. خودت تو قرآن فرمودی و اما سائله فلا تنهر، آدم که از شما درخواست کرده هیچ وقت جواب رد بش ندید. خب یه فکری کردن که حالا چه بکنیم. خب میشدن تنصیف بکنن، انصاف، تنصیف، یا گفتیم مساوات، مساوی دیگه، نصف و نصف میگفتن. حالا یقینا اون فقیر هم راضی بود اگه توضیح میدادن براش که من حالا این انار رو قرض گرفتم میخوام ببرم برای همسرم، اجازه بده نصفش کنم، یقینا مشکلی نداشت. اما بحث ایثار رو حضرت مطرح کرده، کل انار رو به اون فقیر ایثار کرده. حالا تو این ایثار جوریه که میدونن همسرشون هم از سنخ خودشونن، یعنی اینا جوریه که خاندانی هستن که میدونن اونها همشون اهل ایثارن و اینطور نبود که همسرشون ناراضی باشن، مثلا این خاندان همه یکسان از روحیاتشون به هم میخوره. همسرشون همون خانمی هستن که میفرمان الجار ثم الدار، اول همسایه ها رو بعد داخل خانه. حالا امام انار رو ندادن به اون مریض و ردشن برن. ببینید حالا که میخوان ایثار کنن، این کیفیت خیلی مهمه، چگونه بدن، ایثار چگونه داده شد. اینطوری خود امام نشستن کل انار رو باز کردن، دانهاشو آماده میکردن، دادن به اون فقیر، اونم میل میکرد، یعنی احسانشونو اکمال کردن. بعدم رفتن منزل که حالا تو روایت هم داره که از بهشت جبران شده بود، اناری آمده بود. خب این نمونه ایثارها رو انسان ببینه، اولا شما اینا رو که دقت میکنیم میبینید تو دنیا دیگه نظیر نداره این نوع ایثارها. بشر معمولی هم نمیتونه در این حد ایثار داشته باشه. همچنان که میخوان ایثار داشته باشن، آخرش یه جاشو خراب میکنن، آخرش مثلا به رخ فقیره میکشه، میگه من میخواستم برای خانمم ببرم، اما حالا شما بیشتر مثلا نیازه، یه جمله میگه که آخرش اینا بوی منت میده، بوی رنجیدن و رنجاندن توش میاد، ایناست دیگه. اما اینکه کاملا احسان بکنه، کاملا مقدم بیاندازه، ایثار کامل، اینا رو ببینیم و هم میفهمیم که هیچ کس حق نداره دیگه خودش رو مقایسه کنه با این خاندان، هم میفهمیم که ما خیلی عقبیم، هم میفهمیم که ما عاشق چه کسانی هستیم. دیگه کسی نیاد به ما ایراد بگیره بگه که چرا داستان وقتی میخوای نقل بکنه از 14 قرن گذشته نقل میکنه. یه کسی جوانی به من میگه گفت داستان امروزی هم بگو، گفتم خب شما نمونه بیار من میگم. من نظر نکردم که حتما از 14 قرن گذشته نقل میکنم که نیست، وجود نداره، این داستان ها نظیر نداره تو دنیا. ساختگی ممکنه فیلمی چیزی بسازن اما وجود داشته باشه نه، وجود نداره. و ما اینا رو معجزه میدونیم. معجزه یعنی چه؟ افراد عاجزشون میکنه از آوردن نظیرش، میگه شما نمیتونی مثلش بیاری. خب تو این بحث من دیگه زیاد وارد نشم چون شش مطلب رو با هم بهش با توجه کنیم. الان مطالب 3, 4, 5, 6 اینا هر کدام ممکنه نکاتی رو زمینه این بحث بکنه که ایثار میبینید دائما دیگه اینطور نیست، یه سری نکات جنبی داره. مطلب سوم ما اینه، ایثار از نظر فقهی واجب نیست که تو رساله بگن ایثار واجبه و اگر کسی انجام نداد واجب رو ترک کرده باشه، حرام مرتکب شده باشه. نخه، ایثار یه بحث اخلاقیه، اونم اخلاق بسیار بالایی است که معمولا هم افراد ندارن. سه نمونهش رو دیروز عرض کردم که تو روایت پیامبر فرمودن هیچ کس نمیتونه داشته باشه این ستارا. اینا سه نمونهش بود که خود حضرت فرموده. اینا رو دقت بکنیم، وقتی میفهمیم که نمیتونیم معناش نیست که دیگه مایوس بشیم. نه، گفتم چند قدم میتونیم بریم جلوتر، خودمون نزدیک بکنیم به این حالت ها. پس باید وقتی واجب فقهی نشد میره تو بحثای اخلاقی. منتها ما باید ملاحظه جوانب ایثار رو حتما داشته باشیم. ملاحظه جوانب یکیش همین بحث اول ما بود که یه وقت میخوایم ایثار بکنیم خداوند متعال نهی کرده. خب اونجا من حق ندارم ایثار بکنم. ملاحظه جوانب رو باید دقت داشته باشیم. از اینجا من یه روایت رو خدمتون میخونم برای این مطلب سوممون که این روایت خیلی راهگشای بحث ماست. روایت در جلد ششم وسائل الشیعه صفحه 301 هست. سماعت ابن مهران میگه که از امام صادق علیه السلام سوال کردن از مردی که نزد او هیچی نیست الا قضای یک روز، آیا این قضای یک روزشو ببخشه به کسی که قضای یک روز رو نداره؟ بعد میگه سوال کردم، ادامه سوال، کسی هست که قضای یک ماهشو داره، آیا ببخشه به کسی که قضای یک ماه رو نداره؟ یعنی اون دومیه مثلا قضای یه هفته دو هفته شد داره اما قضای یک ماه نداره، اما من مثلا قضای یک ماه رو دارم، خب بالاخره من بالاتر از او هستم، آیا ببخشم به او، سرازیر کنم طعامم رو به او؟ حالا مثال ساده تر بزنم، یه گونی برنج دارم که مثلا به اندازه یه قوت یک ماه من وزن و بچمه، اما شخصی هست که نصف گونی داره، آیا من بیام یه مقدار از گونی خودم رو ایثار بکنم به او؟ باز میگه سوال کردم و سنتو علا نحو ذالک، اگر من قوت یک سالم رو دارم اما شخصی رو میبینم که مثلا قوت یک سالش رو نداره، 6 ماهش رو داره، بنداز 6 ماه کم داره، آیا من انفاق بکنم به او، ایثار بکنم، بگذارم از یک سال خودم؟ ام ذالک کله الکفاف الذی لا یلام علیه. سوالش اینه آیا ایثار بکنم یا اینکه نه تو تمام مثالها کفاف رو رعایت بکنم. کفاف یعنی به اندازه کفایت خودم، به اندازه شأنم، نیازم بردارم و ایثار نکنم، مازادشو به او بدم. اگه در شأنم اینه که مثلا قوت یک ماه هم باید باشه، خیلی خوب، نه دیگه هیچی ایثار نمی کن. اما یه وقتی که در شأنم اینه که 20 روز داشته باشم، حالا اندازه 30 روز دارم، در رو اضافه است، خیلی خوب 20 روزش کافیه، در شأنم به اندازه کافیه، خیلی خوب، حالا 10 روزشو رد میکنه. پس سوال اینه، آیا همه چیزم رو بدهم به پایین دست خودم یا به اندازه کفاف خودم رو بردارم و سپس انفاق بکنم؟ این سوال، حالا سوال خیلی سادش کردم چون سماعه نتونسته درست سوال رو بیان بکنه. بعضی هم میگن عرب زبان نبوده، اینه که حالا یه مقدار سنگینی تو سوالش هم احساس میشه. فقال، جواب امام علیه السلام، هر دو رو ازت تایید میکنن، هر دو درسته، منتها افضل ایثاره. ازت فرمودن هو امران، این که داری میگی هر دو قسمش وجود داره. افولکم فیه، بهترین شما از این دو قسمی که میخوام بگم کدوم اینه؟ احرستکم علی رقبته والاثرت علی نفسه، اون کسی است از شما که حریص‌تر باشه بر ایثار بر خودش، یعنی دیگران رو ترجیح بده بر خودش. افضل اینه، آدمی که حریص به اینه که دیگران رو مقدم بر خودش بیاندازه، این افضل شما اینه. فإن الله عز وجل یقول، حضرت همین آیه سوره 8 رو با تلاوت کردن، و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه. والامر الاخر لا یلام علی الکفاف. فهمیدن؟ و اما قسم دوم اینه که ملامت بر کفاف نشه، یعنی آخرش هم اینه که میاد ملامتش نکنن، این بیاد استفاده کنه به اندازه کفافشو و بعد به دیگران بده. والید العلیا خیر من الید السفلا، بالاخره اون که دستش بالاتره یعنی بیشتر داره، این بهتر از اون کسی که دستش پایینه. آخر روایت حضرت فرمودن وابدع بمن تعول، که اینو اجازه من تو نکات بعد میخوام روش صحبت بکنم، این آخر حدیث رو فعلا تو نکته بعدیمه. الان ما تو اینجا ما این مطلب رو فهمیدیم که ملاحظه جوانب رو هم باید بکنیم. خب از جمله مباحث جوانب بحثی است که ایراد داشتن با صوفیه. من از ادامه این بحث سوم رو باید اینجا این نکته رو عرض بکنم. عده‌ای بودن صوفیه، البته نه این صوفیه‌ای که امروزه نامشون صوفیه است، چون اینا خیال میکنن نام صوفیه در صدر اسلام هم بوده، نه، اون موقع عده‌ای بودن پشمینه پوش بهشون صوفیه میگفتن. امروزه این صوفیه که امروز از اینا پشمی هیچوقت نمیپوشند و بیان لباس خشن بپوشند، اینا روششون و عقایدشون یه مقدار تفاوت میکرده، اما یه چیز مشترک داشتن صوفیه 14 قرن گذشته که بهشون صوفی میگفتن با صوفیه امروزه، و اونه که مراجعه به امام نمیکردن. امروز هم مراجعه به عالم نمی کنه. از این صوفیه سوال کنه بگه تو این شهر عقایدت از کدوم عالم میگیری؟ اصلا تعجب میکنه این سوال برای چی ازش میکنه؟ حتی تقلید نمی کنن اینا، کل گنداشون رو میگن. اون زیر مجموعش که زیاد اطلاعی ندارن، چرا اونا ممکنه تقلید بگن، میگن مرجع من فلانه، اما اصلا تقلید قبول ندارن، مراجعه به عالم قبول ندارن. گاهی بس طریقت و شریعت رو مطرح میکنن برای اینکه مشتریاشون رو فریب بدن. به مشتریاشون میگن که یه طریقت داریم یه شریعت داریم. میگم طریقت شریعت چیه؟ میگه طریقت یعنی راه خداشناسی، راهی که ما رو به خدا میرسونه. شریعت چیه؟ میگه همون واجبات و محرمات. بعد میگن که برای شریعت برید از مراجع سوال بکنید، احکام از اونا بپرسید، اما برای رسیدن به خداشناسی راه سیر الله نه، به عالم مراجعه نکنید، به خود ما مراجعه کنید. خب دو تا ایراد ما به این صوفیه همینجا میگیریم. ایراد اول اینه که به اون صوفیه که این حرف رو میگم خیلی خوب، خودتو مگه نمیگوی شریعت رو باید از مرجع تقلیدی، خودتو از کی تقلید میکنی؟ اینو به مریداشون میگن برای اینکه میخوان یه مقدار رد گم بکنن. اما وقتی به خودش سوال میکنیم که خب خود شما برای شریعت احکام واجب و محرم از کی میگیری؟ بازونی تقلید نمیکنه. اشکال دوم که اساسی تره اینه که این طریقت و شریعت و این نصف و نصف کردن کی گفته؟ امام زمان علیه السلام که اینا نگفتن. حضرت فرمودن وقتی میخواستن قائد بشن تو غیبت صغراشون گفتن تو تمام کارهاتون باید به کارشناس دینی مراجعه کنی. اما الحوادث الواقع فرج اوفی ها الى روات احادیثنا. اینه این روایت تو جلد 18 همه وسائل شیعه است. حضرت اینا فرمودن بندن مراجعه کنید به کارشناس دینی، اون عالمی که مستعده، به اون مراجعه کنید. کجا گفتن به صوفیه مراجعه کنید؟ کدوم روایت داریم که بگن نصف نصفش کنید، سیر الله برید از غیر عالم سوال کنید؟ غیر عالم سیر الله از کجا سرش میشه؟ من دوباره میخوام به خدا نزدیک بشم. مقرب من به خداوند متعال چیه؟ باید عالم به من بگه. او باید بگه آن چه شما رو به خداوند متعال نزدیک میکنه اینه اینه اینه. اصلا این تفکیک کردن یه چیز مسخره‌ایه. مگه من میتونم واجبات و محرمات رو بذارم کنار آدم به خدا نزدیک بشم؟ اینکه نمیشه. اصلا نزدیک شدن من به خدای متعال تو همون واجباته، تو همون ترک محرماته، همونه. بعد میخوام اوصاف خدا و توحید رو بشنسم، دور بده از عالم سوال کنم، بگم خدای متعال مثلا علم داره، قدرت داره، اراده داره، چی داره، صفات چی، از اون باید بپرسم. غیر عالم چی تو میتونه برای من توضیح بده؟ و مسائل پیچیده علم خداشناسی که بسیارتون میدونید مواسط پیچیدهش اونقدر سخت و مشکله که اصلا توی این مجامع عمومی انسان نمیتونه بیان بکنه. اون صوفیه میگه بیاد از من سوال کن. خیلی بنده حاضرم، حالا یخ صحبت من اگه به گوش اینا میخوره، حاضرم با اونا صحبت بکنم راجع به مباحث توحیدی. البته تو جمع عمومی صحبت میکنم که بفهمن که نمیفهمن. همون سیر الهلاشو میگم من، برای اینکه بهش بفهمونم که همونم سرش نمیشه. و اینطور نیست که حالا ما صحبت نمی کنیم معناش اینه که اونا هم بخوان سوء استفاده بکنند. نه، ما دعوتشون میکنیم بیان صحبت بکنن و بدونن که همون سیر الله هم بلد نیستن، اونم باید از عالم سوال بکنن. حالا توجه کنید، یه عده‌ای از همین پشمینه پوش ها زمان اهل بیت علیهم السلام بودن که در دکون خواستن درست بکنن برای خودشون، خودشون مراجعه به امامان نمی کردن، قبول نداشتن و سعی میکنن یه 5 تا 10 تا مرید دور خودشون جمع بکنن برای اینکه جلب توجه بکنن، مردم به سوی اونایی نگاهشون بکنن و قبولشون داشته باشن. یه کارای ظاهرسازی خوب میکردن، مثلا همین لباس که میگن به جای لباس نه لباس سخت میپوشن تا مردم میگن اینا زاهد هستند و مثلا به خودشون سخت میگیرن تو زندگی. یه کار اینطوری میکنن. از جمله سختی هایی که اینا انجام میدادن برای اینکه مرید پیدا بکنن، سختگیری به زن و بچه‌شون بود، به اطرافیشون هم سختگیری میکردن. خب آیا جایزه این یا نه؟ من این روایت حالا تو هم جد میخوام بخونم و بعد یه بحث مهمی رو تو ایثار میخوام خدمتون اشاره بکنم. حدیثش البته طولانیه، من بخشش که مربوط به کار صوفیه سو از امام صادق علیه السلام عرض میکنم. ان الصوفیه احتجوا علیه بقوله تعالی، تازه اینا صوفیه ایرادن به امام صادق علیه السلام میگرفتن. هم میگفتن این آیه میفرماد و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه. آیه شریفه میگه دیگران رو ترجیح میدن بر خودشون. چرا امام صادق علیه السلام این کار رو نمی کنن؟ دیگران رو ترجیح نمیدن بر زن و بچه خودشون، بر اهل و عیال خودشون. فقال، حضرت جواب دادن، فهمدن ان ذلک مباحا جائزا. فهمدن اولا این واجب نیست، ایثار مباح است و جائزه. ولم یکونو نهوعن، و اینها نهی از ایثار نباید شده باشن. واو حالیه است، یعنی تا جایی که نهی از ایثار نشده اند، بل ایثار مباحه، از نظر فقهی جایزه. اما اگه نهی شد چی؟ یعنی همون نکته قبلی که اشارم کردم، یه جایی که میخوام ایثار بکنم، خدای متعال میگه نکنی کارو، حکم خدا نهیه، منم نباید ایثار بکنم. حالا کجاست؟ نمونه که حالا میخوام بخونیم اینه که من میخوام از زن و بچه خودم کم بگذارم، اونا هم راضی نیستن، میخوام دیگران رو بیرون رو بیرون منزل رو ترجیح بدم بر زن و بچه خودم و بر خودم. نسبت به خودم اشکال نداره، اما نسبت به زن و بچه که واجب و نفقه منه، اونا نفقه اونا برای من واجبه. اگه دیدم زن و بچه من نمیخوان ایثار بکنم، مثل حضرت فاطمه سلام الله علیها نیستن، مثل اون داستانی که عرض کردم، به هر دلیلی حالا نمیخوان ایثار بکنم، آیا من حق دارم ایثار بکنم دیگران رو بر اهل خانه مقدم بیندازم؟ نه. صوفیه اینا نمیفهمیدن. امام صادق علیه السلام میفرمان در جای ایثار درسته که نهی از ایثار نشده باشه، و ثوابهم منه علی الله عز و جل، در اون صورت ثوابشون بر عهده پروردگاره. و ذالک ان الله امر بخلاف ما عملوا به. بعد حضرت میفرمان این نکته که گفتم که در صورت که نهی نشده باشد خوبه، اما حالا صوفیه نهی شدن، کجا نهی شده؟ میگم خداوند امر کرده است بخلاف این عملی که صوفیه دارن انجام میده. فصار امره ناسخا لفعلهم، خیلی تعبیر صریح هم هست. در این صورت میگن امر خداوند نسخ میکنه عمل صوفیه رو، یعنی عمل صوفیه درسته میگن و یؤثرون علی انفسهم، اما انفسهم یعنی خود شخص، نه زن و بچهش. این صوفیه اومدن از زن و بچهشون کم گذاشتن، نفقه اونا رو نمیدن، میرن به غریبه ها میدن. دیگه ازت نگفتن که ریاکاری هم میکردن، اینا میخواستن تو جامعه یه وچهی پیدا بکنن، ادعا میکنن که ما دیگران مقدم بر حال زنمون نخوره بچه هم نخوره. امام صادق علیه السلام میفرمان خدای متعال نهی کرده اینا را، این نهی پروردگار نسخ میکند عمل اونها را. و کان نهی الله تبارک تعالی رحمتا منه للمؤمنین، نهی خداوندم رحمتیست از جانب پروردگار برای مؤمنین. یعنی فکر نکنید حالا خدای متعال سودی برای خودش بخواسته، نه، اونم برای مؤمنین داره حرف میزنه. و نظرن لکیلا یورو به انفسهم و ایالاتهم، خداوند میخواسته که مردم ضرر نزنن به جان خودشون یا به ایالشون، به زن و بچه شون، به اینا ضرر نزنن. به این خاطر خداوند نهی کرده از ایثار، ولی اونجایی که ضرر به زن و بچه شون وارد نمیشه، نه، ایثار مدهم شده. من هم ضعف از صغار، بعضی از این اهل ایال ها اینا ضعیف هستند و صغار هستند، یعنی طفله، 5 ماهشه، 6 ماهشه، 1 سالشه، این بچه چه گناهی کرده تو خونه که شما داری از شکمش میگذاری میگه آب نخوره، آب بده به غریبه ها اونا آب بخورن، غذای 1 ساله رو ازش بگیری. حضرت میگن اینا ضعیف صغار هستن، ول ولدان، بعض اینا بچه ها هستن، بعضی هاشون و شیخ الفانی پیر مدای هستن که دیگه تحمل ندارن، ول عجوز الکبیره، پیر زنهایی که سنشون رفته بالا تحمل ندارن. حالا فرض کنید همین صوفیه پدر و مادرش سن خیلی بالا رفتن که دیگه تحمل ندارن، طاقت کوچکترین تشنگی یا گرسنگی رو نداره، و چطور این صوفیه میخواد از پدر و مادرش صرف نظر بکنه، آبرد به دیگران بده، به خاطر اینکه وجهه خودشو تو مردم تقویت بکنه. قضا سامده اینجا ایثار معنا نداره، خداوند نهی کرده از این ایثار به خاطر رحمتی که پروردگار به مؤمنین داره. الذين لا يصبرون على الجوع، گاهی انسان هستن که اینا صبر بر گرسنگی ندارن. حالا یا طفل کودک شش ماه یک ساله شیر میخواد بخورش، مادرش شیر نداره به خاطر اینکه غذا نخورده است مادرش، چه حرفیه؟ بعد حضرت رو خودشون مثال زدن، فرمودن فئن صدقت رو به رقیفی، اگه من بیام نان خودم رو صدقه بدم، ولا رقیف لی غیره، دیگه هم نونه دیگه غیر از یه دونه نون نداشته باشم، یه دونه نونه که به جای این که به زن و بچه خودم بدم هم یه دونه بیام صدقه بدم. زاو و حلکو جوعن، این باعث میشه که زن و بچه من اینا به مشکل دچار میشن، بعدم میمیرن. حالا خدای متعال راضی به اینه؟ فمن ثم قال، من دیالا ادامهشو نمیخورم چون ادامهشم یه بحث خیلی شیرینه، جزء تقسیم بندی ایثار، اینم جزء مطالب بعدیمون الان خدمتتون عرض میکنم. الان تو مطلب سوم ما به این نتیجه رسیدیم که اگر کسی میخواد ایثار بکنه باید مواظب این باشه که از اون ایثار خداوند نهی نکرده باشه. از جمله نهی همین بود که خدمتتون گفتم، اهل خانه او به مشکل دچار میشن، راضی به ایثار هم نیستن، تحمل یا نمیتونن تحمل بکنن یا اگرم تحمل میتونن بکنن نمیخوان ایثار. خب منم که تو این خانه هستم واجب است نفقه این زن و بچه ها رو بدم، حالا من این واجب رو میتونم کوتاهی توش بکنم و بگم میدم همسایه ها، حق ندارم چنین کاری بکنم. این کاری که صوفیه میکردن و متاسفانه منشأ اشتباهشون هم اینه که اینا مراجعه به امام نمیکردن، نمیخواستن در مراجعه کنن، اگه مراجعه میکردن زیر دست امام قرار میگرفتن دیگه، در دکونشون بسته میشد، مرید دیگه نداشتن، باید میدن جز شاگرده امام مینشستن. وقت این کار رو نمی کردن، جدا می نشستن، بعد از این اشتباه کاری هم داشتن، اما خب رو خودشون نمی آوردن. یه صوفیای امروز هم که شما می بینید چه می کنه. نکته چهارم، ایثار نسبت به خودمون اشکالی نداره، در صورتی که ضرر قابل تحمل باشه. ضرر میبینم مثلا یه شب گرسنه میمونه، اشکال نداره، میام ایثار میکنم، ضررش هم قابل تحمله، حالا یه شب گرسنه میخوام. اما اگر ضرر غیر قابل تحمل شد، مثل چی؟ مثل اینکه مثلا آبیست اگر من بدهم به دیگران خودم از تشنگی میمیرم، اینا یقین دارم که بعد از تشنگی خودم تشنگی دنیا میرم. ما اسمشو میذاریم مهام امور، آنجایی که از مهام امور است، مثل اینکه از شدت تشنگی بمیرم، از شدت گرسنگی بمیرم، در جایی که مهام امور است نه دیگه، اینجا ما ایثار در این حد رو نداریم. حالا این که میگم مهام امور، گاهی اون کسی هم که میخوام آب رو بهش بدم تشنگیش در حد من نیست و گاهی در حد منه. یعنی چه؟ گاهی در حد من نیست، یعنی اگه یه لیوان آب به او بدم او استفاده میکنه، اما خودم میمیرم. خودم استفاده کنم جان من حفظ میشه، جان اونم حفظه، معلومه که اون زیاد تشنش نیست. گاهی اینطوریه، گاهی وقتا هم نه، جفتمون از شدت تشنگی لب مردن هستیم، به او بدم او جانش حفظ میشه، خودم از دنیا میرم، خودم بخورم جان خودم حفظ میشه، او از دنیا میره. اینجا هم از مهام امور، دلیل شرعی ما نداریم برای ایثار. اینجا شخص میتونه جان خودش رو حفظ بکنه، جان دیگری هم مسئولیت نداره در این حد که بگه من لیوان آب به او بدم او بماند و من بمیرم. دلیل خاصی ما بر این جهت نداره. یه داستانی در جنگ موته اتفاق افتاده که اینا بعضی بزرگان هم نقل کردن تو کتاب‌هاشون. متاسفانه وقتی توضیح داده نمیشه، اصلا این بحث ایثار بحثش خیلی مبهمه تو کتاب‌ها و حد و حدودش گفته نشده. اما این داستان هم وقتی گفته میشه بعضیا اشتباه برداشت میکنه. حالا من داستان رو نقل میکنم که در جنگ موته میگه من لیوان آبی رو بردم بالای سه تا مجروح که دم مردن بودن. مجروح اولی اشاره کرد که بده به مجروح دوم، او مثلا او تشنه است. رفتم سراغ دوم، دومیه به سومی اشاره کرد، گفت به او بده اونم تشنه است. خب میدونی آدمی هم که مجروحه چون خون از بدنش رفته بیشتر تشنه میشه، نیاز به آب داره به خاطر اینکه میخواد خونسازی بکنه بدن و آب بیشتر از معمول نیاز داره. تا سه نفر رو میگه رفتم، نفر سوم اشاره کرد که به اونا بده. میگه برگشتم سر نفر اول و دومی که اول رفته بودن بالا سرشون، دیدم از دنیا رفتن، به شهادت رسیده بوده. و باز رفتم سر همون سومی، دیدم اون سومی هم به شهادت رسیده. آیا این داستان میتونه خلاف صحبت ما باشه؟ ما الان صحبتمون چی شد؟ گفتیم اگر جان انسان در خطر، جان دیگر در خطره، اینجا ایثار لازم نیست، میتونه خودش استفاده کنه. جواب اینه که نه، اینطور نیست. این داستان جنگ موته نمونه ایست که اگر آب میخورد یا نمیخورد به شهادت میرسید. اینا زخمی شده بوده، تفاوتش این بود که یه مقدار آب خورده بود و بعد به شهادت میرسید، نه اینکه لیوان آب رو میل بکنه و دیگه به شهادت نرسه. بحث ما سر اینه، اون جنگ موته بحث ایثاره که آب میخورد اولی یا نمیخورد به شهادت میرسید. خیلی خوب، ایثار یا گفت به دوم بده، دوم گفت به سوم بده، سومی هم باز اشاره کرد، این برگشتید هر سه به شهادت رسیدن. بحث ما الان اینه که مثلا من تو بیابانم، بدنم سالمه، زخمی نیست که به شهادت بخوام برسن یا از دنیا برم. یه لیوان آبه که اگه لیوان آب بخورم که جانم حفظ میشه، یعنی توانایی دارم میرم به شهر بعدی خودم رو میرسونم، دیگه ادامه زندگی میدم. رفیقم هم همینطوره، یه لیوان آب هم بیشتر نیست، هر کدوم بخوریم جانمون حفظ میشه، دیگری از دنیا میره. اینو دارم عرض میکنم که اگر با خوردن آب لیوان جان خود انسان حفظ میشه، ایثار واجب نیست. مگر از همین مورد چهارم یه استثناء میزنم، مگر اینکه اقوال منات باشه در کار. اقوال منات رو عزیزان تو اصول، تو رسائل و کفایه یا آخوند خراسانی میدونن من چی عرض میکنم. تو مقام تزاحم این نکته استثناء رو من از اونجا دارم استفاده میکنم که اقوال منات چیه. اینه، مثال میزنم، همون لیوان آب رو، یه لیوان آب هست من و دیگری، هر کدوم بخوریم جانمون حفظ میشه، دیگری هم میمیره، اما اونم جانش حفظ میشه، خودشو میرسونه به شهر بعدی. اینجا گفتیم ایثار لازم نیست، من میتونم خودم لیوان آب بخورم، جان خودم رو حفظ بکنم، مسئولیتی هم نسبت به جان رفیقم ندارم چون آب دیگه نیست، هم یه لیوان آبه. تنصیف هم که نمیتونستیم بکنیم که نصف و نصف بشه چون دوره هر دوم از دنیا میرفتیم. دارم از این مورد استثناء میکنم، مگر اینکه منات رفیق من قوی تر از منه. منات مثلا رفیق من یه عالم دینی است، من نه، ما یه فرد معمولیه. اون رفیق من که باش همراهیم، همسفر من، مثلا مرجع تقلیده، ولی یه فقیه. خوب دقت کنه ببینید مسئله فرق کرد. اقوال منات یعنی منات حفظ جان او، منات یعنی ملاک، ملاک حفظ جان او قوی تر از ملاک حفظ جان منه. اگه این طور شد دوره ایثار واجب میشه. اینجا واجب من لیوان آب رو به او بدم تا او جانش حفظ بشه، برد خودشو به شهر بعدی برسونه و من از دنیا برم از شدت تشنگی. همچنین مثال پدر و مادر رو من اینجا یادداشت کردم، پدر و مادرم اینطوره. حالا من همراه پدر و مادرم هستم، میشه گفت حفظ جان پدر و مادر مهمتر از جان خودم. البته واضحش بحث ولی فقیه و عالم دین. اون مثالش که روشنه، یعنی چیزی که الان از مراجع یخ استفتا بشه این بحث وجوب رو خواهم گفت. نکته پنجم، نکته پنجم اینه که در ایثار رتبه بندی وجود داره. حالا که میخوام دیگران رو ترجیح بدم، دیگران ممکنه پدر و مادرم باشن، زن و بچه خودم هست، اقوام هست، همسایه هست، مردم عادی هم هستن، همه نیاز دارن. آیا من حق دارم هم تو برم به مردم عادی بدم در حالی که پدرم مثلا یا مادرم نیاز داره؟ آیا حق داریم این کارو بکنیم یا نه؟ همین چند وقت پیش یکی از عزیزان همین سوالو داشت میکرد. اتفاقا این بحث مهمی، حالا تو رساله هم نیومده، این بحث مهمه که بحث فقهی هم داره، یعنی جاش تو رساله هم میتونه باز بشه و واجب رو انسان باید از اهم و فالاهم بره جلو. پس ایثار فقط این نیست که صوفیه میمدن دیگرانو بر زن و بچه مقدم انداختن، نه، یه نمونه ایثار هم چیه؟ اینه که زن و بچه خودم بر خودم مقدم میان خودش یه نوع ایثاره، یعنی من شکم خودم که اختیارشو دارم کم میگذارم میدم به زن و بچه، خودم نمیخورم. اما اینکه بین دو نفر دیگر من میخوام ترجیح بدم، همچی اختیاری من ندارم، مگر اینکه دین گفته باشه، که حالا رتبه بندیشو خدمتون میگم. پنج رتبه داره. پس اگر در ایثار میخوایم نسبت به خودمون ترجیح بدیم دیگران را، با شرایط قبلی که گفتیم اشکال نداره. اما اگه تو ایثار میخوایم دو نفر دیگر رو، یک شو بر دیگری مقدم بذاریم، کاری هم به ما نداره. مثل اینکه همسایه رو بر زن و بچه میخوام ایثار بکنم، اینجا بحث داره. تو این نکته چهارم میخوایم رتبه بندی بکنیم. رتبه بندی پنجگانه ادامه همون حدیث صوفی، جلد ششم وسائل صفحه 302. امام صادق علیه السلام فرمودن که پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن، خوب دقت کنید، میخوان صوفیه رو رد بکنن، عجیبه واقعا، انسان مظلومیت اهل بیت علیه السلام اینه. عوضی که ازت بگن نظر من اینه، نظرشون نظر حجت خداست، اما خود صوفیه که قبول نداشتن امام رو، ازت استناد میکنن به قول پیامبر، میگه حالا منم میگه قبول نداری، پیامبر رو که قبول داری دیگه. حتی اینا واقعا پیغمبر هم قبول نداشتن، چون وقتی هم میفهمن پیامبر این حرفا زدن بازم عمل نمیکنن دیگه. میگن هر جا به نفع ما حرف زدن عمل میکنیم، اما هر جا به ضررمونه نه، کار خودمون انجام میدیم. دقت کردید؟ امام صادق علیه السلام فرمودن اگه من یه دونه نان داشته باشم و این یه دونه نان رو بخوام صدقه بدم، بعد زن و بچه من هلاک بشن، اینو خداوند متعال نهی کرده، گفته نکن این کارا. چطور صوفیه این کارو میکنه؟ بعد استناد کردن به قول پیامبر، ولی میتونستن خودشون بفرمان حکم شرعی الهی اینه. اما خب فرمودن پیامبر میفرمان خمس و تمراتن او خمس و قرصن او دنانیرن او دراهن، فرمودن پنج تا دونه خرما یا پنج تا نون یا پنج تا دینار یا پنج تا درهم. مثالای مختلف از زدن. یملک و هل انسان، پنج تا رو داره که انسان مالکه، و هوا یورید و ان یمزیه ها، میخواد این پنج تا رو رد کنه. چطوری رد میکنه؟ فهمدم فافضلها ما انفقها الانسان على والديه، رتبه اول پدر و مادر. دقت کنید چیزای خوبی تو این روایت داره، که اون عزیزی هم که از ما سوال میکرد نسبت به زن و بچهش میگه، میگه زن و بچه نیاز دارن، هم پدر و مادر، به کدوم بدن؟ افضلها ما انفقها الانسانو علا والدی، ثم ثانیه علی نفسه و عیاله، رتبه دوم اینه که بر خودش و زن و بچه‌ش انفاق کنه، این رتبه دومه. معلومه از نظر شرعی انسان مسئولیتش نسبت به پدر مادر بیشتره. که اون عزیزم سوال میکرد به خاطر این بود که تو رساله ندیده بود این رو، خدمتشون عرض کرده. ثم ثالثه علی قرابته الفقرا، مرحله سوم به اقوام فقیر، مرحله سوم اقوام فقیر. رتبه چهارم علی جیرانه الفقرا، همسایه های فقیر. رتبه پنجم فی سبیل الله. بعدا فهمدن و هو اخصها اجرن، اخص باسین یعنی کم ارزشترین انفاق ها از نظر ارزش و پاداش همین پنجمی است. بیشترین ارزش اونجاست که به پدر و مادر میده، دوم خودش و زن و بچهش، سوم اقوام فقیر، چهارم همسایگان فقیر، پنجم دیگه برو تودای مردم دیگه. خب ادامه حدیثم یه نکته خیلی جالبی داره که اجازه بدید من این بحث رو رتبه بندی بحثمون دیگه تمام شد. مطلب ششم، در ایثار باید دقت بکنیم. اگه کسی از رتبه مثلا اول خواست بره سراغ رتبه دوم، همین پنج رتبه‌ای که گفتیم، یا از رتبه دوم بخواد اعتنا نکنه بره سراغ رتبه سوم، باید مواظب باشه ضرر مهمی به رتبه یک نخوره، رتبه دو نخوره، از اون ضررهای درشت نخوره. مثلا من میخوام از پدر و مادرم صرف نظر بکنم، بزن و بچه‌م انفاق بکنم، اگر ضرر درشت به پدر و مادر وارد بشه این کار حرامه. از زن و بچه میخوام صرف نظر کنم برم سراغ اقوام فقیر، اگه ضرر درشتی به زن و بچه میخوره این کار جایز نیست، حرامه. این رو دقت بکنیم، این رتبه بندی اینو داره یاد ما میده. حالا تو این نکته ششم چی میخوام عرض کنم؟ عزیزی تو همین جلسه هفته گذشته این سوال اتوان از من کردن، گفتن یک کسی وصیت کرده سوشو بدن به دیگران، زن و بچهش محتاج بوده. گفتم درست نیست و مشکل داره، هم بحث فقهی داره هم اخلاقی داره. من الان نمیخوام وارد بحثاش بشم، بحث فقهیش که اگه تو مرض منجر به موت این کار کرده که اصلا بیش از یه سوم حق نداشته وصیت بکنه یا انفاق بکنه. اگر تو سلامت چه کار کرده است از نظر فقهی اشکال نداره، اما از نظر اخلاقی خیلی بد کاری کرده. حالا این حدیث رو دقت کنیم، من چون همین یه دونه روایت هم من دیدم خیلی جالب، این روایت رو بهش توجه کنید. یه مرد انصاری از دنیا رفت، وقتی میخواست از دنیا بره 5 تا یا 6 تا عبد داشت، هیچی دیگه هم نداشت، نه خونه داشت نه اساس زندگی، هیچی نداشت، 5 تا یا 6 تا عبد داشت. این 5-6 تا عبدم دم مردن همه رو در راه خدا آزاد کرد. هیچی دیگه هم مالک نداشت، اتفاقا اولاد صغیرم داشت. وقتی از دنیا رفت ببینید اولاد صغیر گفتیم تو رتبه دومه، فی سبیل الله رتبه پنجمه، داره فی سبیل الله اعتاق میکنه یعنی آزاد میکنه، در حالی که داخل خونه خودش نیاز داره. ادامه همون حدیث صوفی است دارم میخونم. پیامبر چی فرمودن؟ لو اعلمتمونی امرهو ما ترکتم تدفنونهو مع المسلمین. پناه به خدا، گفتن اگه به من گفته بودید که این چیکار کرده، من اجازه نمیدادم که او را تو قبرستان مسلمان ها دفنش بکنید. به ترک سبیت صغارن یتکففون الناس، به خاطر اینکه این دختر بچه ای رو صغیر گذاشته که دست گدای جلوی مردم بره دراز بکنه. ثم قال، بعد امام صادق علیه السلام فرمودن حدثنی ابی ان رسول الله صلی الله علیه و آله قال، فرمودن ابدع به من تعول الادنا فالادنا، وقتی میخوای انفاق بکنی از عیال خودت شروع بکن، اونم هر کس نزدیکتر به توه از او شروع بکن، بعد برو سراغ که اون عقب تره. الادنا فالادنا. خب حقیقتا خیلی بحث دقیق شد با این شش نکته‌ای که عرض کردیم. حالا میمونه اطعامی که سه روز اهل بیت علیهم السلام انجام دادن. دیگه با این مطالبی که گفتیم معلوم شد چی میخوایم بگیم. اما برای اینکه تصریح بکنم عرض میکنم که خب سه روز اینا نذر کردن که روزه بگیرن، و وقتی فقیر و مسکین و اسیر اومد بهشون مراجعه کرد، کل نان جویی که برای افطارشون تهیه کرده بودن دادن به او. خب آیا این جایزه یا جایز نیست؟ چند تا مطلب رو بهش توجه میکنیم. اولا امام امیرالمومنین علیه السلام از خودشون دادن به زن و بچه‌شون دستور ندادن که شما انفاق بکنید. یه نکته است، یعنی نمیان از شکم اونها بگیرن بدن، بلکه اون چهار نفر دیگر با اختیار خودشون اونا هم ایثار میخواستن بکنن، یعنی هر کدامشون مستقلن رضایت داشتن که به مسکین نونشونو بدن و خودشون گرسنه بخوابن. یه نکته است، اینو ما مطمئنیم اهل بیت علیهم السلام رضایت قلبی داشتن. نکته دوم که امیرالمومنین علیه السلام هم میدونستن که این چهار نفر دیگه این روحیه رو در وجودشون هست. این هم امام اطلاع داشتن، چون ما هم اطلاع داریم. یعنی اگه فرض کنی خود امیرالمومنین علیه السلام پنج تا نون رو برداشتن بردن در خونه، باز اشکالی نداره، یعنی میدونست همه اینا راضی هست. نکته سوم این که تو این انفاق کردن ضرر مردن برای اهل عیال نبوده، که گفتیم اگر به ضرر مهمی مبتلا بشه نه دیگه انسان اجازه نداره انفاق بکنه. خب من دیگه بحث رو جمعش بکنم. یه داستانی به ذهنم خطور کرد از مرحوم مقدس اردبیلی رضوان الله تعالی علیه، یه اشاره بکنم. من بحثمون یه مقدارش باز باقی موند، بحث روانشناسی ایثار، که حالا اونم بحث خیلی مهمیه که ایثار چه آثاری داره برای انسان، که حدود 20 تا اثر رو جمع‌آوری کردم از احادیث و آیات مختلف، و چگونه ایثار رو ایجاد بکنیم در خودمون، که این خیلی مشکله. گفتیم حالا محال از خود ایثار رو انسان به تمام معنا بخواد ایجاد بکنه، اما میتونیم در یه حدیشو ایجاد بکنیم. انشاءالله این بحث اصلی ما که بحثای اخلاقی از دید روانشناسی میمونه برای فردا. اما داستان مقدس اردبیلی اینه که مقدس تو ایام قحطی قرار گرفته بودن، و تو کتاب گلشن ابرار اونجا این داستانو ذکر میکنه که مقدس اردبیلی یه مقدار گندم یا آرد تو منزل داشتن زمان قحطی شد. گفتن که اینا رو بدید به فقرا، ما مثل بقیه دیگه که کسی نون گرش نیاد ما هم گرمون نیاد دیگه اینطوری. لذا اون آردی که منزل داشته اینا تقسیم کردن بین فقرا. خانمشون خیلی ناراحت شد، شروع کرد تندی کردن و ایراد گرفتن به مقدس، و جوری ایراد گرفت به ایشون که مرحوم اردبیلی خیلی ناراحت شدن و از خونه رفتن بیرون و رفتن تو مسجد کوفه معتکف شدن. مثلا 3 روز رفتم تو مسجد معتکف شدم و دیگه منزلم نیومدم. حالا تو اونجا هم معلومه که حرفشون رو با خدای خود زدن، که خدای من به خاطر تو این کارو کردم. دیگه نمیدونم ما احتمالاً میگم قاعدتاً این حرفا رو زدن من به خاطر تو این کارو کردم، اما خب خانومم همراهی نمیکنه، چی بکنم. متعالی عرض میکنم باز جوانب کار رو ما دقیقا نمیدونیم چیه، قحطی در چه حدی بوده، آیا مثلا جان خودشون حفظ میشده، همسایه ها میمردن یا بعکس بوده، ما اصلا اینا رو اطلاع نداریم، اینا هم تو کتاب ها نیومده. این چیز واضحی که امروز ما بیان کردیم دیگه تکلیف قشنگ روشن شد. من خط و خطوط رو دیگه کاملا نشستم چندین بار مرور کردم تو بحث که دیگه هیچ چیز رو مبهم نگذارم اینجا. اما حالا داستانی حالا نقل میشه، حدودش هم درست واضح نیست. در اصل مقدس اردبیل ایشون رفتن اونجا معتکف شدن. تو اون 3 روز که اونجا بودن یه عربی اومد در خانه مقدس و گندم‌های خیلی زیادی رو آورد در خانه، به همسرشون هم گفت اینا رو مقدس از طرف مقدس اینا رو بگیرید و داد تو منزل و رفت. مقدس اردبیل بعد از 3 روز اعتکاف وقتی رفتن منزل متوجه شدن که گندم زیادی داخل منزلشونه. گفتن نه از کجاست؟ گفتن اینا رو خود شما فرستاده بود. یکی سه اومد، یه عربی اومد، گفت از طرف شما آورده. گفتن نه من کسی رو نفرستاده بودم و فهمدن که از عالم بالا دستور داده شده. اینو بارها هم خدمتون گفتم، کار خیر، نیت خیر خدای متعال بی جواب نمیگذاره و تو همین دنیا پاداش خیر رو میده. اولائک یسارعون فی الخیرات، اهل بیت علیه السلام تو خیرات سرعت میگرفتن، به سرعت میرفتن خیر رو انجام میدادن و امیدواریم ما هم بتونیم نزدیک به اونها بشیم. یا ابا عبدالله، یا وجیها عند الله، یا اشفع لنا عند الله. فرمودند دشمن مرا مخیر کرده است بین دو چیز، اما هرگز من زیر بار ذلت نمیروم. هیهات من الذل. روز تاسوعا دشمن حمله کرد، امام برادرشون ابوالفضل علیه السلام فرستادن، برو ببین اینا منظورشون چیست و اگر میخوان جنگ کنن ببین، اگر امکان داره شب جمعه است امشب، یک شب دیگه مهلت بده. دانید که من نماز در حالی که سید الشهدا علیه السلام می دانستن یک روز اضافه بشه تشنگی شدیدتر میشه بر خودشون و یارانشون، اما اونچنان به شدت علاقه من بودن که با خدای خود خلوت کنه، مناجات کنه. اون شب عاشورای شب خاصی بود، امام چند قسمت کردن اون شب رو، بخشی از اون شب رو در توصیه به خواهرشون، فرزندشون و فرزندان دیگرشون داشتن، بخشی از اون شب رو هم به نماز و دعا و نیایش با پروردگار سپری کردن، یه بخشیش هم با یارانشون صحبتهای داشتند و تذکراتی را. هلال میگه من وقتی دیدم امام داخل خیمه بودن، دور خیمه نگهبانی میدادم از خیمه حضرت، چون نگران بودم یه وقت دشمن بخواد مکری کنه و شبانه بیاد امام رو به شهادت برسانه. هلال متعدد البته داریم، این هلالی که عرض میکنم از یاران امیرالمومنین علیه السلامه که از همون زمان هم خبر داشت از جریان کربلا، تیرانداز ماهری هم بوده، تیراندازشو در رکاب امیرالمومنین علیه السلام به اثبات رسونده بود که تیر میزد به هدف میخورد و وقتی که جریان عاشورا پیش اومد اصلا خودش آماده کرده بود از قبل، میگه تیرهای متعدد حدود 70 تا تیر من آماده کرده بودم، شمشیر آماده کرده بودم، اسبی را اینا از قبل خودم آماده کردم که وقتی امام حسین علیه السلام رفتن برای کربلا برم دنبالش. وقتی که اون شب دور خیمه حضرت نگهباری میدادن، یک دیدم امام از خیمه بیرون اومدن، تو تاریکی اظهار ارادت خدمتشون کردن، پرسیدن هلال توی؟ عرض کردم بله جانم فدای شما شده. فرمودن نمیخواستی بری؟ گفتم یبن رسول الله کجا برم، من از مدتها پیش تیرهای متعددی آماده کردم، شمشیر و اسبی رو فراهم کردم با مبالغی و خودم آماده کردم برای چنین شب و روزی، میخوام در رکاب و خدمت شما جانم رو فدای دین کنم. وقتی اینطور اظهار علاقه من رو شنیدم، امام فرمودن پس منم جای بعض از شهدا رو فردا رو نشانت میدم. بردندش جلو یامو شبانه یه جا رو بردن، گفتن اینجا جای مکانیست که علی اصغرم به شهادت میرسیم، یه جا رو نشون دادن حضرت قاسم سلام الله اینجا به شهادت، اما یه جا میگه آقا خیلی گریه کردن، یه مکانی رسیدن به شدت گریه کردن و فرمودن اینجا جاییست که علی اکبرم روی زمین می افتد و به شهادت می رسد. بسمک عظیم الاعظم یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. اللهم أدخل على أهل القبور السرور، اللهم اغن كل فقير، اللهم اشبع كل جائع، اللهم اكسو كل عريان، اللهم اقض دين كل مدين، اللهم فرج عن كل مكروب، اللهم رد كل غريب، اللهم فك كل اسير، اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين، اللهم اشف كل مريض، اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر.